بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر یکی عقیب جمل متعدده واقع بشود و این صلاحیت داشته باشد از نظر مستثنا به این که به تمام جملات رجوع بکند و مستثنا منه جمیع جملات باشه و طبعا هر جمله ای متضمن حکمی خواهد بود، حالا چه احکام متماثله و چه احکام متغایره. آیا زیر قرارمه؟ آیا وقوع این استثناء عقیب جمل متعدده ظهوری برای او هست یا نه؟ که ظهوری باشد، آیا ظهور دارد به این که به تمامی جملات مربوطه و مستثنای از جمیع جملات، یا که نه ظهور دارد در اینکه ارتباط داره به خصوص جمله اخیره، و یا اینکه نه اصلا ظهوری برای او نیست، نه ظهور در رجوع به جمیع دارد و نه ظهور در رجوع به اخیره، و در کلام اجمال هست منتها از قبیل اجمال مردد بین اقل و اکثر، که اقل به عنوان قدر متیقن مطرحه و اکثر مشکوکه، و قدر متیقن در اینجا رجوع به خصوص جمله اخیر است. اما به عنوان قدر متیقن، نه به عنوان او. پس در نتیجه در این بحث از نظر احتمال سه احتمال وجود دارد: یکی ظهور در رجوع الالجمیع، یکی ظهور در رجوع الى خصوص الاخیره، و یکی هم اجمال منتها با وجود قدر متیقن و قدر متیقن رجوع به اخیره است. کدام یکی از این هاست؟ قبل از آنی که برای این جهت بشویم، ببینیم که آیا بحث در این مسئله متمحض در مقام اثبات و از نظر مقام ثبوت هیچ مشکلی و مسئله ای در اینجا وجود ندارد، یا اینکه نه ممکنه در مقام سبول از آنی که نوبت به مقام اثبات برسه حرفی و مطلبی وجود داشته باشه. از کلام مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه اینطور استفاده می شود که ایشون اعتراض می کنند به صاحب معالم، برای اینکه صاحب معالم یک مقدمه مفصل و یک مقدمه مولی رو ذکر کرده اند برای اثبات این مطلب که از نظر مقام ثبوت هیچ مشکلی در این رجوع به همه جمل بکند وجود نداره. صاحب کفایه مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که در ذهن صاحب معالم این معنا بوده که ممکن است کسی در رابطه با مقام ثبوت اشکالی به او وجود داشته باشد، لذا صاحب معالم به عنوان دفع توهم و به عنوان جواب از اشکال این مقدمه مفصله را قبل از شروع در بحث انواند، در حالی که مرحوم آقای آخون می فرمایند مسئله اینطور نیست، این از نظر ثبوت و مقام ثبوت جایی برای حال و توهم وداره که ما نیاز داشته باشیم با تمهید مقدمه جواب از این توهم و از این اشکال رو بدهیم. پس در حقیقت به نظر مرحوم آقای آخوند از نظر مقام ثبوت هیچ مشکلی در مله وجود نداره و باید را متمرکز در مقام اثبات و مرکز در مقام اثبات بکنیم. آیا مسئله اینطوره یا اینکه نه قبل از آنی که ما به مرحله اثبات برسیم باید مقام ثبوت رو هم بررسی بکنیم؟ ممکنه در مقام ثبوت توهمی و یا مطالبی مرح شده باشه و اشکال رو در همین مقام ثبوت قرار داده باشند. تصادفاً مسئله اینطوری که نقل شده بعضی ها چنین گفتند که ما در مقام ثبوت این معنا رو ممتن می‌دانیم که استثناء جمل رجوع بکند و استثناء مرتبط به همه جملی که هر کدام متضمن حکمی هست. حالا عرض کردیم چه احکام مشابهه باشه و چه احکام مختلفه. حالا بیان این بعض رو شما دقت بفرمایید، درست باشه و ما در مقام ثبوت قائل به استحاله بشویم، دیگر نوبت به مقام اثبات نمیرسه. اگر مستحیل باشد رجوع استثناء به تمامی جمل، دیگه معنا نداره بشینیم بحث کنیم که آیا ظهور لفظی و ظهور اثباتی کلام در چه خواهد بود. پیداست که امر مستحیل رو لفظ نمیتواند درش ظهوری داشته باشه. حالا اصل این کلام رو خوب دقت بفرمایید. این طور گفته شده که یک تقسیمی ما را به اون چیز افاده استثناء میکنه و در حقیقت آلت استثناء داریم و یک تقسیمی راجع مستثنا داریم و باید همه اش رو ملاحظه کنیم. اما تقسیمی که راجع به استثناء و آلت استثناء داریم اینجور میگوید آلت استثناء یک وقت جنبه حرفی داره و از ادات استثناء، مثل کلمه الا. کلمه الا حرفون وضع علل استثناء، همونطوری که من و الا از حروف، کلمه به عنوان حرف مطرحه. یک وقت با الا و امثال الا استثناء می شود، یک وقت با اسم استثناء می کنیم. این اسمی که می گویند این همون اسمی است که در بحث حروف در مقابل حرف قرار می گیره. در بحث حروف وقتی که بحث می کنیم که معنای حرفی چیه و معنای اسمی، اون اسم در مقابل حرف شامل فعل هم می شود. این که میگیم الکلمت و علی ثلاثت اقسام اسم و حرف، در بحث معنای حرفی اسم یعنی غیر الحرف، حالا سوا اون کان اسمن او فعلن. حالا باید اونجا بشینیم بگیم خب اسم و فعل رو معنا کردید، اما فعل رو، اسم و حرف رو، چرا فعل رو برای ما معناش رو بیان دید؟ که این میگوی اسم فعل که میگیم مقصود عرض میشود هی لحق به حرف نیست، چیزی که جنبه فعلی داره لکن از نظر ما دلالت بر استثناء میکنه، که الان مثالشو عرض میکنیم. یک وقت میگوید که جا عن القوم، در مثالهای معروف، الا زیدن، خب این حرف تحقرده. یه وقت میگوید جا عن القوم به استثناء زیدن، خود کلمه استثناء رو در مقام استثناء به کار میبره. یه وقت اینجوری تعبیر میکنه، میگه جا عن القوم و استثنی زیدن. این اسمی که ما در اینجا تعبیر میکنیم هر دو قسم اخیر رو شامل میشه در مقابل الا که جنبه حرفی داره و در باب معنای اسم و حرف هم همین مسئله مورد نظر هست. پس یک تقسیم در رابطه با آلت استثناء که قد یکون و قد یکون و غیر حرفن، رابطه با مستثنا اینجوری مد که ما سه جور مستثنا داریم. یک وقت مستثنای ما یک عنوان عامی است که دارای افراد کثیره و افراد متعدده است، مثل اینکه اینجوری بگه اکرم الفقها والاصولیین نحوی مثلا والمفسرین الا الفساق منهم، که خب الفساق عنوان جمع محلا بلام هم هست، افاده عموم می کند دارای افراد و مصادیق کثیره در هر کدام از گروه مستثنا من یک عدد یا تعدادی از این فساق وجود دارند، خدای نکرده هم در فقها وجود دارند، هم در اصولیین، هم در نحوین، هم در مفسرین. یک وقت مستثنا این حالتی رو داره، اما یک وقت مستثنا، خوب دقت بفرمایید، مستثنا یک فرد بیشتر نیست و این یک فرد همه عناوین مستثنا من برش صادقه، لکن در مستثنا من چون احکام متغایره وجود داره ما اینجا گیر میکنیم. مثل که اگر این گفت اکرم العلماء و مثلا و اهن الفساق و عزف کل هاشمیین الا زیدن، و ما ملاحظه کردیم دیدیم که در خارج یه دونه زید وجود داره که هم عنوان عالم برش منطبقه هم عنوان فاسق برش منطبقه هم هاشمیه از مصادیق عرض می شود هاشمیینه، یه دونه زیدم بیشتر وجود نداره، اما مجمع کل این عناوین و احکام هم مختلفه. به ما انه عالمون وجوب اکرام داره بما انه فاسقون وجوب اهانت دارد و بما انه هاشمیون وجوب ضیافت داره. حالا ما نمیدونیم الا زیدن به عزف که جمله اخیره ارتباط مثلا پیدا میکنه یا این در رابطه با همه احکام ثلاثه‌ای که در این جملات مطرحه ارتباط به همه اینها پیدا میکنه. اینم یک جور. نه سوم در باب عبارت از اینه که اینجوری گفت اکرم الفقها و النحویین و الاصولیین الا زیدن. و ما میبینیم که سه تا زید داریم. یک زید مصداق عرض میشود فقیه و داخل در افراد فقهاست. یک زید دیگر مصداق عرض میشود که اصولیه و داخل در اصولیینه. یکیم که این تفسیر بلده و داخل در مفسرینه. یه الا زیدن هم بیشتر در کلام نیست و در هر کدوم از این عناوین مستثنا من یه زیدنامی تحقق داره که اگر بخواهد استثناء به همه جمل برگرده معنیشه که سه تا زید خارج شده، یک زید از فقها خارج شده، یک زید اصولیین خارج شده، یک زید هم مثلا از مفسرین خارج شده. پس با مستثنا سه جور مستثنا می شود تصور کرد و اون نکته ای که در اول بحث عنوان کردم که اون مسئله این معناست که فی نفسه باید مستثنا صلاحیت رجوع به کل داشته باشه، این رو شما فراموش نکنید. و الا اگر گفت اکرم الفقها و الاصولیین و النحویین و ما دیدیم که فقط زید نام در نحویین که جمله اخیر وجود داره، او دیگه نمیتونه داخل در محل بحث ما باشه. پس مستثنایی که ما این سه صورت رو برش تصور میکنیم به لحاظ رعایت این شرط که صلاحیت رجوع به کل واحد من الجمل و جمیع الجملات داشته باشه. بعد از آنی که این تقسیم تحقق پیدا کرد اینجوری این قائل میگوید که اگر استثناء با غیر حرف با اسم باشه مثل به استثناء مثلا زیدن، یا با فعل باشه بگوید استثنی زیدن، کلمه الا در کار نباشه. اینجا این قائل اینطور میگوید اگر گفت اکرم الفقها و الاصولیین و الرین باستثناء الفساق منهم، یا گفت استثنی الفساق منهم، میگوید که در اینجا شما نمیتوانید و مستحیله که این استثناء به همه جمل ارتباط پیدا بکنه. چرا؟ میگوید روی همون مبنایی که ما در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا در قات لفظیه در مباحث اولیه علم اصول بحث کردیم که آیا متکلم میتواند بگوید رأیت عیناً و از این مشترک لفظی و لفظ واحد از معنا را اوله رو دو تا معنا یا سه تا معنا یا بیشتر رو اراده بکنه، این قائل طبعاً مرحوم آی آخوند که شایدم مرحوم آی آخوند اولین کسی باشه که در مسئله استعمال لفظ اکثر از معنا قائل به استحاله و امتناع این معنا شده. این قائل میگه ما همین نظریه رو در اونجا داریم، ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا این امر مستحیلیه. خب حالا که مستحیل شد، شما این کلمه استثناء به عنوان اسمی یا کلمه استثنی که جمله فعل دلالت بر استثناء کنه، این موضوع لهش اخراجه. استثناء یعنی اخراج، اخراج واحد. شما میخواید کلمه الاستثناء یا کلمه استثنی را در اخراجهای متعدد استعمال بکنید، برای اینکه این استثناء وقتی که مستثنا منعش فقها این یک اخراجه، منعش اصولیینه این اخراجون آخر، وقتی که مستثنا منعش مفرینه این اخراج سومه. در حقیقت وحدت و تعدد دود اخراج این تابع مخرهش واحد باشه، اخراج هم واحده، اما اگر مخرج و ان یکی جمله اکرم الفقهاء یکی جمله اکرم الاصولیینه، چون مخرج و ان تعدد داره لا محاله اخراج هم تعدد، و اگر اخراج تعدد پیدا کرد این همون استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناست. چطور شما میگید رأی تو اینن نمیشود در این جاریه و باکیه ثبوتن قائل به استحاله هستید که مبنای این قائله؟ میگه اینجا هم همین طوره، یک لفظ استثنائه. این یه لفظ چطور ممکنه که تعدد اخراج رو دلالت بکنه که وحدت و تعدد تابع مخرج و انه؟ اگر مخرج و ان واحد باشه اخراج هم واحد خواهد بود، اگر مخرج و ان متعدد شد کما فی المقام اخراج هم تعدد پیدا خواهد کرد. لذا می گوید اگر کلمه استثناء یا استثنی به کار گرفته بشه، در خود استثنی لازم می آید استعمال لفظ در اکثر از معنا تنعه، و بالاتر از این اگر ادات استثناء و حرف استثناء به کار گرفته بشه، کلمه الا تو کار داد می گوید که در باب حروف باز مایه مو قائلیم، خلافن لنظریه مرحوم های آخونی در باب حروف ما از را عام می دانیم، لیکن موضوع له رو خصوصیات و جزئیات و افراد می دانیم. خب کلمه استثناء لهش موضوع لهش خاصه، شما چطور میتونید وضعه لمعنن خاص در چهار تا معنا استعمال بکنید، در چه خصوصیت به کار ببرید؟ این عین دیگه بالاتره از استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا تقریبا خواهد بود. باز در اون جایی که پای اسم و فعل مطرح بود موضوع له کلی بود، اما وقتی که نوبت به حرف استثناء و مثل الا میرسه، اینجا دیگه مسئله کاملا وضوح پیدا میکنه و مستحیله که کلمه الا اسم بشه در حالی که موضوع لهش یک معنای خاص و معنای، لیکن در عین حال چند تا خصوصیت و چند تا معنا از این کلمه الا استفاده بشود. لذا در رابطه با خود الفاظی که در استثناء به کار گرفته میشه، در تمام فروض ثلاثه‌اش این قائل میگوید استحاله داره، و با توجه به اون فروضی که برای مستثنا من ذکر کردیم، در بعضی از فروضش یک استحاله دومی تحقق میکنه که با ضم به استحاله اول دو تا استحاله تحقق پیدا میکند، اما در بعضیش همین استحاله‌ای که در رابطه با آلت استثناء و لفظی که در استثناء به کار برده میشه، در از این یک استحاله تحقق نداره. اما خب در استحاله دیگه تعدد استحاله وحدت استحاله نمی کنه. حالا توضیحش در رابطه با مستثنا او رو فردا انشاءالله عیم.